که موسیقی ازلی است و درباره چگونگی و چیستی موسیقی تاریخ شهادت می‌دهد که موسیقی وسیله‌ای بوده است از ابتدا در خدمت ادیان و مذاهب. از 2250 سال پیش در همین خوزستان خودمون که ایلامی ها سکونت داشتند، سنگ نوشته هایی در دست هست که آیین پرستش در اون روزگار با موسیقی همراه بوده. در یونان باستان گره خوردن موسیقی با تمام شؤون زندگی حیرت انگیز هست که خدایانی که داشتند و آپولو که خدای موسیقی بود در نزد اونها و در کوه اولمپ با چنگ طلایی یا با عود خودش خدایان رو شادمان می کرد و به مردمان برکت می داد. در هندوستان خدابانوی به نام کریشنا داشتن و هنوز هم مورد احترام هست که پیوسته شکل او رو در حالت نواختن نی افقی می بینیم ما و او خدای موسیقی بود. در مصر باستان، در تمام ادیان و مذاهب، در کلده جراحان پیش از انجام عمل جراحی سرود مقدس می‌خواندند و بدین واسطه از نیروهای غیبی مدد می‌گرفتند که در کار خودشون توفیق پیدا بکنند. در لاپلاندی‌های سوئد، در عرض می‌شود حضورتون که چینی‌ها، میان چینی‌ها طبل پایدار معروفشون اینها، و عمدتاً تاریخ به ما میگوید که سازها در معابد نگهداری میشد و هر کسی اجازه این رو نداشت که به این سازها که با قداست به اونها نگاه میکردن نزدیک بشود و امکان نوازندگی به اونها رو داشته باشه. پیوندی که بین موسیقی و مذهب در طول تاریخ برقرار بوده پیوند بسیار شگفت‌انگیزی است و به راستی با مطالعه تاریخ ما در میابیم که موسیقی ماهیتاً مذهبی است، ماهیتاً آسمانی است و این رو تمام موسیقیدان‌ها، کسانی که از موسیقی دفاع می‌کنند، باید این رو بدانند که از چه چیز دفاع می‌کنند و کسانی که بر موسیقی میتازند هم باید این مطالعات رو داشته باشند که بدانند به چه پدیده‌ای میتازند و تفکیک بکنند شکل‌های مختلف موسیقی که به وجود آمده. در واقع موسیقی ماهیتش ماهیتی است آسمانی و روحانی، یک شاخه از اون موسیقی است که برای تفریح، برای عرض می‌شود که سرخوشی مردمان، حالا شکل‌های مختلفی رو در فرهنگ‌های مختلفی به خود گرفته.
سرخوشی که جدای از دین نیست.
جدای از دین نیست. موسیقی پدیده است که در تمام اجزای عالم جریان داره، درون ناله مرغ سحرگاه که صد شور است با آن ناله همراه، درون لایلای مادرانه که از عشق خدا دارد نشانه، درون لرزش مهتاب در آب، درون جلوه شبگاه مهتاب، درون وصل مهجوران مفتون، درون حسن لیلی عشق مجنون، درون آشکارا و نهانها، درون ذره ها و کهکشانها، این موسیقی وجود داره. موسیقی که تعریف اون رو باید صحیح ارائه بکنیم، ارائه بدهیم. جامعه شناس بزرگی مثل ابن خلدون موسیقی رو عمدتاً با نگاه تفریحات در جوامع تعریف کرده و میگوید که آنگاه که جوامع و تمدن‌ها روی در رشد و شکوفایی می‌گذارند، آخرین پدیده‌ای که به وجود میاد در جوامع موسیقی است و هنگامی که روی در افول و نابودی می‌گذارند، اولین پدیده‌ای که از جوامع و تمدن‌ها رخت بر می‌بنده و نابود میشه موسیقی است. او هم از این نگاه موسیقی رو ساخته دست بشر تعریف کرده که درست هم هست. بسیاری از دانشمندان غرب موسیقی رو انسانی می‌دانند، مثل عرض می‌شود حضورتون که هوارد گاردنر، لئوپولد دوفین، اینها موسیقی رو منشأش رو انسانی می‌دونند که با خلقت انسان موسیقی شروع شد و انسان در درون خودش یک سازی به نام قلب دارد که پیوسته منظم این ضربان قلب داره خون رو در بدن جریان میدهد و در واقع موسیقی رو با خلقت انسان آغازش رو میدونن. چه موسیقی رو ازلی بدانیم، چه انسانی بدانیم و چه ساخته دست انسان و جلوه نهایی اون که سازها هست رو ببینیم، این موسیقی با هر گستره‌ای در خدمت آیین و مذاهب بوده است و ماهیتاً برای پرستش، برای تزکیه. با گسترشی که در روزگار ما موسیقی پیدا کرده است، ما ناگزیر هستیم مسامحتاً یه بخشی از این موسیقی که مستقیماً با آیین‌ها و مناسک آیینی سر و کار داره، این بخش رو ما موسیقی مذهبی نام بگذاریم که همون جور که فرمودید تابع شعر هست، تابع کلام هست و در واقع موسیقی و ملودی و ریتم در این شکل از موسیقی تبعیت می کند از کلام.
آقای امین فروغی عزیز، ما امروز عادت کردیم موسیقی که با ابهت هست و سنگین هست اصطلاحاً براش به راحتی بتونیم تصویرگذاری و شخصیت سازی دینی و مذهبی بکنیم. خب نمونش نینوای حسین علیزاده است. هزاری هم اگر نی و نوا رو جدا بنویسن که در دستگاه نوا و ساز نی هست، مردم نینوای اصطلاحاً سرهمیش میکنن و ربطش میدن به سرزمین نینوا، هرچند که درون جناب علیزاده هم همین گونه بوده و برداشت مردم هم کاملا درسته. منتها اگر اثری شادمانه باشه و از تمامیت المانهای موسیقی برخوردار باشه و کلامی روش نباشه، قطعا یک بشارتی میده، یک خداشناسی میده، یک برداشتی رو میده. هرچند که موسیقی انتزاعی است و هزاران برداشت ازش میشه کرد، ولی وقتی شعر رو میذاریم مشخصا میتونیم بگیم موسیقی مختص چه مجلسی است. اما در موسیقی بی کلام که نمیشه این کار کرد، پس همه باید معطوف بشیم و جهت پیدا بکنیم به سمت موسیقی های سنگین استلان یا فاخر که گفته میشه، همیشه ریتم های سنگین انتخاب بکنیم. اینجا واقعا خیلی میشه به سختی تعریف قائل شد که فقط موسیقی های سنگین، که حتی در رابطه با موسیقی مذهبی و دینی نیست، یه موضوع دیگری است. آهنگساز در ذهن خودش داره ولی اشک ما رو در میاره، اما میتونیم مرتبطش بکنیم. اینجاست که شاید مخدوش میشه. اینجا توضیح دارید چون فهمید؟
من تمام این بحث رو مرتبط میدونم با بینش آهنگساز و موسیقیدان ما که و هنرمند ما در هر رشته هنری که چگونه به مفاهیم مذهبی نگاه میکنه. فیلمثل راجع به ماجرای عاشورای سال 61 هجری، هنرمندی که این واقعه رو واقعی غمگین میداند، اثری که تولید میکنه این پیام رو منتقل میکنه. اما هنرمند یا موزیسین، آهنگسازی که پیرو اون جمله تابناکی است که شاهد ماجرا گفت که ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم، او در کار خودش شما از شکست نشانهی نمی بینید، کسی که اون غم رو غم با شکوهی می داند و کسی که اون غم رو غم شکسته و سیاهی می بینه، در اثر خودشون این دو ما تفاوتهایی رو می بینیم در کارشون.
بسیار عالی. آقای امین فروغی عزیز، بپردازیم به دو تألیف اخیر شما، یکی که در سال گذشته که چندین جایزه هم بهش اختصاص پیدا کرد، نوحه‌های قدیم تهران، و یکی هم که همین محرم امسال به نام محتشم نامه انتشار پیدا کرد. بفرمایید که سرآغاز تحقیق شما، جستجوی شما و کاوش شما، اینها رو جمع‌آوری کردید، به نوت درآوردید، و اینکه در ادامه چه فعالیت‌هایی رو می‌خواید در این راستا داشته باشید.
کتاب شعر و موسیقی در نوحه‌های تهران قدیم که حاصل بیش از 10 سال پژوهش و کار هست، نوحه‌هایی که در تهران بعد از مشروطه رایج بود رو ما در این کتاب گرد آوردیم و همه می‌دانیم که تا پیش از مشروطه و در دوره قاجاریه به خصوص ما نوحه هامون یک خطی بود، مثل تصنیف هامون. تصنیفی ما نداشتیم و به تبع اون نوحه‌ای هم نداشتیم، نوحه‌ای که از یک ساختاری برخوردار باشه، از یک فراز و فرودی از نظر ملودی یا ریتم برخوردار باشه، نبود. همون زمانها که عارف و شیدا تصنیف های خودشون رو سرودن و ما با تصنیفی مثل از خون جوانان وطن لاله دمیده
و یا این محرم و سفر ندارد که اختصاصا برای کنال پسیان بوده ولی ربط پیدا میکنه به این ایام،
در همون دوره نوحه هایی هم تولید شده که اینها از نظر ساختار و محتوا شباهت هایی هم به هم داره که پاسخی است به نیاز جامعه اون روز. تصنیف های عارف رو شما از نظر بگذرانید، تصنیف های شیدا رو به خصوص، این دو بزرگ مرد رو، در کنارش نوحه هایی که در تهران قدیم در این کتاب گرد آمده رو هم که بررسی میکنید، میبینید چه از نظر ساختار، از نظر ملودی، ریتم و سایر عناصر ساختاری اینها به هم شبیه هستند. و این در حالی است که عرض کردم در گذشته ما نداشتیم چیزی به اسم تصنیف و چیزی به اسم نوحه. نکته‌ای که قابل توجه هست و باید عرض بکنم این هست که ما تاریخ مشروطه رو که از نظر می‌گذرانیم و از نظر جامعه شناسانه به اون می‌پردازیم، می‌بینیم که به هر حال اون نتیجه‌ای که مطلوب بود ازش گرفته نشد. برخی تعریف شکست رو از اون دارن که انقلاب مشروطه شکست خورد. عوامل زیادی رو بر اون مترتب کردن. ما از منظر موسیقایی وقتی نگاه میکنیم و تصنیف ها و آثار موسیقایی اون دوره رو که از نظر میگذرانیم، میبینیم که یک عنصر در اینها جاش خالی هست و عمدتا تصنیف ها و نوحه ها عمدتا حالت تغزل داره و بزمیست از عنصر حماسه و شکوه در این آثار خبری نیست. عنصری که در سال 57 و انقلاب اسلامی این عنصر در نوحه ها و در سرودها خودش رو تمام قد نشان داد و یکی از عواملی که ما از دیدگاه موسیقی داریم بررسی میکنیم باعث توفیق این حرکت شد، طبیعتا موسیقی به عنصر حماسه پی برد و اون رو در آثار تولید شده در اون سالها ما میبینیم. اما نوحه هایی که در این کتاب گرد آمده عمدتا نوحه‌هایی است که شخص هنرمندی به نام میرزا حسین بابا مشکین که مرد عجیبی بوده و هنرمند بوده، موسیقیدان بوده، نقال بوده، شاعر بوده، اینها رو ابداع کرده و با عارف قزوینی هم دوره بودن و دوست بودن با هم و شما رد پای این دوستی رو در آثار هر دو مشترکاً می‌بینید. این نوحه ها رو ابداع کرده و ساخته که عمدتاً در دستگاه‌های مختلف موسیقی ایرانی هست و دارای فراز و فرودهایی هست و در گوشه‌های مختلف گردش می‌کنه. و ویژگی های منحصر به فرد بسیار زیادی داره، چه از نظر موسیقایی و چه از نظر ادبیات و چه از نظر تاریخی. اینها در این کتاب گرد آمده، تلاشی است که چندین سال به طول کشید، پیرمردانی که و پیشکسوتانی که عمدتاً از دنیا رفتن، ساعت‌های زیاد با اونها من می‌نشستم و با وجود ضعفی که داشتن، عمدتاً حافظه‌شون دچار مشکل شده بود، اما سعی می‌کردم به یاد بیارند و این نوها رو بخوانند. و اینها در واقع پس از تصحیح، چه از نظر شعری چه از نظر موسیقایی، نوت‌نویسی شد و در این کتاب تحت عنوان شعر و موسیقی در نوهای تهران قدیم گرد آمد.
جنبه کاربردی هم داره غیر از تحقیق و پژوهش. نوت‌نگاری که شما کردید موسیقی دانها میتونن استفاده کنن.
بیشک هر نوازندهی و هر موسیقیدانی که با نوت سر و کار داره این نوت ها رو میتواند بخواند و اجرا کند، با توجه به اینکه طبیعتا ما اون اصل رو هم قبول داریم که موسیقی ایرانی به نوت در نمیاد، عرض میشود که ظرافتش و دقایقش، ولی اون ساختار اصلی و ساختمان کلی قطعه رو ما در واقع به نوت در آوردیم.
ولی مداحان و ذاکران ما در ارشاد باید گوشی اینها رو یاد بگیرن اگه بخوان
بیشتر
اینجور استفاده بکنن. بله. و بفرمایید محتشم نامه رو.
محتشم نامه مجموعه است از 34 ترکیب بند که در استقبال محتشم کاشانی سروده شده، از همون قرون اولیه و شعرهایی که هم دوره بودن با محتشم، مثل وحشی بافقی، فیاض لاهیجی، حزین لاهیجی، تا دوره قاجاریه، شعرهایی مثل صباحی بیدگلی، وصال شیرازی و تا روزگار خودمون، مرحوم امیری فیروزکوهی، مرحوم مشفق کاشانی، استاد موسوی گرمارودی، استاد بهاءالدین خرمشاهی و جناب علیرضا قزوه.
خب ما دیگه فرصتی نداریم، دقایق پایانی برنامه است. شنیدیم که شما صدای نیکوی دارید قربان. اگر تک بیتی ذکر یا مدحی بفرمایید این که به شیوه آواز دستگاهی ایران بخونید ممنون میشیم.
از آب هم مزایقه کردند کوفیان، از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب و سلیمان کربلا. زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا.
احسن و درود بر شما که یک نمونه خیلی خوب از مکتب تهران رو برای ما ارائه دادید. کاش فرصت بیشتری بود و بیشتر در خدمت شما بودیم. انشاءالله که پاینده باشید. با تمام شما شنوندگان بسیار خوب برنامه خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. بدرود.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها.
ما هرچ داریم از این محرم است و از این مجالس.
عاشورا غیر از درس ها عبرت هایی هم دارد.
برای هر مظلومی که کسی گریه نمی کنه، برای عدل ستم دیده گریه می کنه.
كان الحسين ابن علي المقاتل قتيلا مع جميع أهله وأصحابه على أرض كربلاء.
هاش برای حسين ريختن خيلي عجب داره، اما به شرطی که این حسين در دل ما حسين باید بشه.
یه وقتی ما صحبت از انحراف جامعه در عصر امام حسین داریم، خب دلایلش رو بیان کرده این کتاب آذرخشی دیگر از آسمان کربلا. اما با این وجود به یک مطلب دیگری هم این کتاب پرداخته و پاسخ لازم داده، که حالا ممکن است مردم منحرف نشن از دین، مردم دین باورن، هنوز به اعتقادات دینیشون پایبندن، اما چرا منفعلن؟ چرا در برابر باطل ساکتن؟ میدونن باطل داره به اصطلاح میدان فرسایی میکنه و حق رو از بین میبره، چرا منفعل میشن؟ چرا سکوت میکنن؟ این کتاب آذرخش نوشته حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی به این سوال هم پرداخته. در بیانات آقای امام حسین علیه السلام خطاب به نخبگان اون زمان که در مجالس محرمانه بیان میکردن، از جمله در منا، این مسائل اومده. سه علت رو حضرت بیان میکنن که دلایل مهمی برای انفعال جامعه دینی و باورمند نسبت به شرایط اون زمان هست. یکی این که به شما فرمان شما تعلق خاطر به مالتون پیدا کردید و بنابراین خودداری میکنید از اینکه احیانا بخواید مالتون رو در راه خدا بذل کنید، ببخشید. اون آیه هایی که مربوط به جهاد به اموال و انفس هست اونا فراموشتون شده. تعلق خاطر به این مال پیدا کردید، به دنیا، به زندگی، به زن، به فرزند، به خانمان، و دریغ دارید از اینکه مالتون رو در راه خدا مصرف کنید. خب وقتی انسان از بذل مال در راه خدا صرف نظر کنه، دریغ ببرزه، به طریق اولا از بذل جانش دریغ می‌ورزه. عامل دومی که حضرت امام حسین علیه السلام گوشزد میکنن اینه که شماهایی که میدونید دین خدا حقه، میدونید باید در راه خدا جان فشانی کنید، میدونید پیامبر اعظم به خاطر احیای دین خدا با تمام وجود جان فشانی کردن، میدونید اهل بیت پیامبر در این مسیر شهید دادند، در این حال شما سستی میکنید در جان فشانی در راه دین. پس عامل اول از بذل مال دریغ دارید در راه دین، و عامل دوم از بذل جان. عامل سومی که بیان میکنن تعلق و وابستگی خاطر به قبیله و عشیره است. این هم خیلی مهمه. حتی در خاطرات اویس قرن داره که وقتی اویس قرن در واقعه صفین اومد به اردوگاه حضرت علی علیه السلام پیوست، اون کسی که برای اولین بار بود حضرت علی رو زیارت میکرد، چون توفیق زیارت نصیبش نشد، نه پیامبر رو زیارت کرد نه حضرت علی رو، ولی برای اولین بار تو واقعه صفین بود که حضرت علی رو به اصطلاح زیارت کرد. حضرت وقتی فرمودن که تو با چی میخوای من رو یاری کنی، عرضه داشت معموه جدی با سویدای دلم. و عبدالله ابن عباس که تو خیمه فرمانده ی حضرت بود میگه اون روز تنها کسی که اون جمعی که به حضرت پیوستن با دو دست بیعت کردن اویس قرنی بود که خم شد با دو دستش با حضرت بیعت کرد. بقیه افرادی که اون روز پیوستن و روزهای قبل روزهای بعد به اردوگاه حضرت میپیوستن با یک دست بیعت میکردن. این معناش چی بود؟ یعنی یک دست در دستان رئیس قبیله داشتن و گروه های قبیله عشیره به این صورت بود که اگر رئیس قبیله اجازه میداد برای حضور در یک صحنه، اونها بر اساس بیعتی که با رئیس قبیله داشتن میرفتن به جانب اون صحنه، اگر اجازه نمیداد نمیرفتن. پس اول باید اجازه رئیس قبیله رو ببینن. این وابستگی به عشیره و قبیله مرسوم و خیلی وقتا افراد رو از به اصطلاح این که در مسیر حق جان فشانی کنن مالی رو ببخشن باز می‌داش و افراد رو منفعل می‌کرد. به حضرت به این هم گوشزد کردن که وقتی شما وابسته به قبیله و عشیره خودتون باشید نمیتونید در راه خدا به جهاد شهادت برسید و از این جهت نمیتونید خدا رو یاری کنید. این برای همه ما درس آموزه که اگر بخوایم در راه خدا به اصطلاح وظیفه و رسالت اصلی خودمون رو انجام بدیم، باید اولا از بذل مال دریغ نکنیم، سستی در جان فشانی نداشته باشیم و تعلق خاطری جز به مقام ولی امر و خداوندی که دستش بالا دست همه هست نداشته باشیم.
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.